آن نام جامی را برای خود برگزید و به همین نام نیز مشهور شد. یاران، ادبستان را با توضیحات پژوهشگر تاجیک مقیم ازبکستان خانم فیروزه شریف‌آوا ادامه می‌دهیم که برخی از جزئیات روزگار مولانا جامی را بازگو می‌کند.
شاعر، متفکر، نماینده برجسته ادبیات عصر 15، نوردین عبدالرحمن جامی یکی از شخصان با نفوذ زمانه خود بود که در عالم ادبیات عصر 15 همچون ستاره درخشان جلوه‌گر است. نویسنده معروف خلق تاجیک بوده، در عالم معانی خلق تاجیک سهم بزرگی را گذاشته است و به خاطر روی می‌آوریم به ایجادات نویسنده. نوردین عبدالرحمن جامی 7 نوامبر سال 1414 در دهی خرجوردی ولایت جام در آیلی شخصان بانفوز به دنیا آمد. پدر و بابای عبدالرحمن جامی شخصان با فضل و پردانش آن زمانه بودند و خوب است که عبدالرحمن جامی خود میگوید از روی گفته شاعر معروف همان دوره، یکی از شاگردان نزدیک عبدالرحمن جامی عبدالغفور لاری میگوید سخن از زبان ایشان خوب است که نویسنده گفته بودند در آن لحظه که ما زبان از پدری خود آموختیم. یعنی از این برمی‌آید که استاد اولین عبدالرحمن جامی نظام الدین احمد، یعنی پدری خود عبدالرحمن جامی به حساب می‌روند. بعد از این عبدالرحمن در هرات در مدرسه نظامیه تحصیل علم را دوام می‌دهد. او در نزد مولانا جنیدی اصول زبان عربی، اثرهای مختصر المعانی المتوالی سعددین تفتزانی را که آید به علم بیان بودند آموخته، دایر به علم‌های حکمت و منطق عالمان مشهور زمان خواجه علی سمرقندی و شهاب الدین محمد جاجرمی سبق می‌گیرد. جامی از کودکی ذهن برا و عقل رسا داشت. او دارای خصلت عجیبی بود، به هر یک چیز، به هر یک حادثه از نقطه نظری تنقیدی کنجکاوی نظر می‌کرد. بیشتر به علم‌های دقیق میل و رغبت داشت. جامعه با یک بار خواندن ماهیت اساسی مسئله را درک میکرد. او مانند شاگردان دیگر در بحث و مناظره ها خوندمایی نمیکرد. برعکس در آن جایها آرام و با تمکین بود. سخنان جامعه قطعی بودند و برهان و دلیل های رد نشونده داشتند. از این رو او همیشه در بحث و مناظره ملا بچگان غالب میبرآمد. قابلیت و استعداد عبدالرحمن جامعه چنان بزرگ بود که حتی استادان از عهده درس دادن او برآمده نمیتوانستند.
جامی در دوران تحصیل با توجه به هوش سرشار و حافظه و قدرت استدلالی که داشت توانست در میان استادان خود بدرخشد و از شهرت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار گردد. پژوهشگران با استناد به آثار به یادگار مانده و همچنین شرح حالهایی که در باریک زندگی او نگاشته شده است، بر این باورند که وی در منطق، حکمت، فقه، اصول فقه، حدیث، ریاضیات و هیئت و موسیقی صاحب نظر بوده است. جا جامی پس از ایام تحصیل به سیر و سلوک و عرفان علاقمند شد و برای کسب آگاهی در این زمینه از سمرقند به هرات بازگشت و نزد عرفا و مشایخ بزرگ عصر خود به سیر و سلوک پرداخت. در این دوره بود که جامی جوان با تصوف آشنا شد و مجذوب آن گردید و به حلقه مریدان سعدالدین محمد کاشغری نقشبندی درآمد. جامی در این عرصه به چنان مقام بالای معنوی رسیده بود که با مرگ مرشدش او را خلیفه طریقت نقشبندیه کردند. به نظر استاد ذبیح الله صفا، محقق و مورخ معاصر، نورالدین عبدالرحمن جامی مانند عرفای آن روزگار آثار شیخ محی‌الدین ابن عربی را مطالعه می کرد و از جمله پیروان او به شمار می رفت. با نگاهی به آثار به یادگار مانده از جامی می توان به میزان تأثیر آثار و افکار ابن عربی در او پی برد. وضعیت عرفان و تصوف در روزگار جامی یعنی قرن نهم هجری قمری به گونه‌ای بوده است که به اعتقاد محققان و پژوهشگران از مسیر اصلی منحرف شده و به ابتذال گرایش یافته بود. اما به اذعان تمامی پژوهشگران جامی توانسته است با اشعار و آثار زیبا و فصیح خود عرفان ایرانی را در پایه و اساسی عالمانه نگاه دارد. به دلیل همین تلاش است که او از جمله بزرگترین مؤلفان و شاعران عارف پارسیگوی به شمار می رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. در این برنامه فصل نخست از روزگار مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه را بازگو کردیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را بیشتر شرح خواهیم داد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. در پناه یزدان پاک باشید. Yeah.
فریادی دلم یاران صمیمی اینک نعمت جوانی تقدیمتان میگردد. بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، درود بر یکایک شما عزیزانی که صدای ما را از برنامه ی نعمت جوانی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه ها رو هم داشته باشید. هویت دینی و نقش اون در افکار و پندارهای در دوران جوانی و نوجوانی موضوعی است که در این قسمت به اون پرداخته میشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه هستن که صحبتاشون در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو تقدیم خواهیم کرد. هویت یک ملت میراث هزاران سال تلاش نسل‌های گذشته یک ملت است. هر نسلی اندوخته‌های فرهنگی، ملی و تجارب زندگی خود را به شیوه های گوناگون به نسل بعد منتقل می سازد. نسل بعد نیز اندوخته های خود را بر آن می افزاید و آن را به نسل پس از خیش انتقال می دهد. این فرایند همواره در طول تاریخ ادامه داشته است. همان گونه که شخصیت یک فرد حاصل تجربیات فردی اوست و موجب امتیازش از دیگر افراد می گردد، هویت یک جامعه و ملت نیز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شیرین آن ملت است. همواره در اجزا و عناصر تشکیل دهنده هویت یک جامعه که در طول نسل‌های گذشته شکل گرفته و آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد، میان اندیشمندان و متفکران اختلاف بوده است. دین، مذهب و رابطه آدمی با نوع دین و نسبتی که با آن پیدا می کند بخشی از هویت او را می سازد. نقش دین در ساخت هویت انسان همواره مورد تاکید بوده است. فردی که فاقد یک شخصیت متشکل است و قادر به یافتن ارزش‌های مثبت پایدار در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود نیست، ایدئال‌هایش به خم می ریزد. چنین فردی که از آشفتگی هویت رنج میبرد، نمیتواند ارزش‌های گذشته خود را ارزیابی کند و نه صاحب ارزش‌هایی میشود که به کمک آنها بتواند آزادانه برای آینده برنامه ریزی نماید. فردی که به دین خاصی تعلق خاطر ندارد معمولاً فاقد آرمان و ایدئال می باشد و معیاری برای درستی یا نادرستی رفتار خیش ندارد. از نظر فکری آشفته، فاقد هویت و ثبات شخصیت است. ملت و جامعه فاقد دین نیز به همین سان فاقد هویت، آرمان و شخصیت خواهد بود و این موضوعی است که در دوران نوجوانی و به ویژه در دوران جوانی از اهمیتی ویژه برخوردار است. صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران رو به اتفاق می‌شنویم که در ادامه مباحث مربوط به نامه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به جوانان هست. می‌شنویم.
جوانها اتفاقا ضرورتش بیشتره از چند جهت. یک، از این جهت که عبارات و ادبیات حجاب میشن وقتی تکراری شدن. نسل جدید از بچگی این عبارت و ادبیات رو شنیده، ممکنه تکراری بودن یک عبارتی براش حجاب بشه، نتونه اصلا به معنای واقعیش پی ببره. لذا ناچار انسان از به کار بردن ادبیات نو، ادبیات نو به کار ببری و بعد محتوا رو حفظ بکنی هنره، و الا اگر ادبیات نو به کار نبری، به کار ببری محتوا رو حفظ نکنی، که هنر نیست، اون اصلا کاری نداره. هنر اونجاست که تو ادبیات نو به کار ببری برای بیان همون مفاهیم با ثبات و تکراری، و الا شما صورت مسئله رو پاک کردی، اصلا هنر دیگه نیست. این یک دلیل. تناسب دوم خطاب جوانها با این که آدم بیاد توی این شیوه صحبت بکنه، این شیوه یک وصفش این بود که نوتر بود، تناسبش مشخص شد. یه وصف دیگه‌اش اینه که عمیق‌تره، به خود انسان اتکاءش و ابتناعش بیشتره. این برای جوان به همین دلیل متناسب‌تر هست. چرا؟ یه خودخواهی و غروری تو جوان‌ها دیدی؟ بعضی‌ها تعبیر می‌کنن به قدی. من می‌خوام اینو تئوریزه بکنم، ازش دفاع مثلا انسان‌شناسانه بکنم. ای انسان، اساسا تو بنا بود همین باشی همیشه. تو جوانی اینو تجلی میدی از سر خامی. خامی فطری عمل میکنی. بعد کم کم سرت میاد تو سرا، چهار بار به سنگ میخوره، پروبالت میریزه، از کتوکول میفتی، موش آب کشیده میشی، میفهمی که آقا بیا اونقدر هم نمیخواد آدم باشی، ولش کن، بیا همجوری زندگی کنی بره جلو. تو بنا بود خودت باشی، همون قدی تو حفظ کن، هر صفتی که داری ازش قشنگ استفاده کن، بد متارکه نکن. حضرت علی علیه السلام مصداقشو میگم، میفرماید یه جوانی رو خواستی یه گناهی ترک بدی، نکنش از گناه، یه کمی حلش بده، بعد ولش کن بذار خودش بکنه از گناه. در واقع به تعبیر خیلی روشن یا به تعبیر دیگه، به اون قدیش احترام بگذار، اون قدیش فلسفه داره، میخواد خودش باشه. بد نیست که تو میخوای خودت باشی، بد نیست که تو اتفاقا به همین دلیل گاهی از اوقات با دینم برخورد میکنی، بدت میاد از دین، اینو داشته باش و با دین توافق بکن. دستور بیرونی رو بر نتاب، تحمل نکن، خوبه؟ تو جوونی خامی، بیشتر اینو تجری میدی، جرأت داری که بروز بدی، باش همینجوری باش، کی گفت نباش؟ خب حالا پس تو چجوری این اوامر الهی و وحی را می آوری و در دل من می نشانی؟ حساب کن، من اگه از دل تو در نیاوردم اینو تو می خوای، تو اینو دیگه اجرا نکن. اگه از دل در آوردم که تو اینو می خوای، بعد میگم برو به حرف دل خودت گوش بده لااقل، و قدید هم برقرار مونده. آخه خدا میخواد ما آدمها بنده او بشویم، نه از آدمیت در بیاییم و بنده او بشویم، که ملک داشت دیگه، یکی ملک در مرتبه اولیا، بره در مرتبه سفلا داره دیگه، اینا رو همه و کلون فی فلکن یسبحون، همه تسبیح میکنن خدا رو، این که داره. میخواد تو آدم باشی. آدم همون موجود قدیه که تو جوانی اون قدیش بروز پیدا میکنه، میخواد خودش باشه. علی ابن ابی طالب بعد از سفارش به تقوا، حالا بریم تو بحث، میاد اول چیکار میکنه؟ اولین فراز میفرماید که احی قلبک بالموعظه، قلب خودت رو زنده کن، از دل خودت این حرفا رو در بیار، تو ببین تو خودت این چیزا رو میخوای، تو اصلا بدت میاد از زشتی، باید درون خودت اینا رو در مشکل تو خودت حل کن. این به قدی آدم احترام گذاشته، این به اون خودخواهی آدم که موجب میشه که بعضی وقت آدم با دستور مخالفت بکنه احترام گذاشته. راهش رو پیدا کن، اینا تو دل خودت هست، از دل خودت در بیار. یه سفارش از پیغمبر بیرونی میاره، بعد یه سفارش پیغمبر درونیت هم حالا زنده کن. احی قلبک، احی قلبک بالموعظه، قلب که زنده بشه چی میشه؟ مگه آدم میفهمه حقیقتاً چی میخواد، حقیقتاً چی دوست داری؟ وقتی فهمیدی حقیقتاً چی دوست داری، تناسب داری با دین دیگه. این که زورگویی از بیرون نیستش که.
سپاسگزارم عزیزان از اینکه ما رو همراهی کردید و تا پایان به این برنامه گوش دادید. روزگارتون بکام. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر می کنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یارانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. امید است که در این ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید. یاران همراه، در این برنامه قصد داریم در رابطه با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه با شما صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
ماه مبارک رمضان بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی ماه است که در آن درهای رحمت الهی به سمت بنده گشوده می شود. تأثیرات گسترده در رفتار آدمهای جامعه دارد. یکی از مهمترین رهاوردهای ماه مبارک رمضان آن هم در خانواده های این دور و زمانه که اعضایش در بیشتر موردها دور سفره نهار، شام و صبحانه در کنار هم نیستند و هر کس بنا به ساعت‌های کاری خود در زمان خاص غذا مصرف می‌کند، باعث کنار هم جمع شدن همه اعضای خانواده دور سفره سحری و افطاری می‌شود. نیمه شب‌های ماه مبارک رمضان همه اعضای خانواده برای حضور بر سر سفره سحری بیدار می‌شوند و لحظات پیش از اذان صبح خود را برای یک روز دست کشیدن از خوراک و گناه مهیا می سازند. ماجرای افطاری های ماه مبارک رمضان هم یکی از اجزای جدا نشونده برنامه های مردم ما در این ماه مبارک است. هرچند برخی از مهمانی های پردبدبه افطاری باعث می شود که بسیاری از خانواده ها نتوانند از پس هزینه سفره های پردبدبه افطاری بر بیایند، اما هنوز هم بسیارند خانواده هایی که در عین سادگی سفره های پر از مهر و محبت را برای افطاری پهن می کنند و میزبانی دوستان و اعضای خانواده خود می شوند. از جمله اتفاق هایی که در جریان مراسم های افطاری ماه مبارک رمضان می افتد این است که اعضای خانواده و خویش و تبار که گاه روزهای توی و جشنهای خرسندی سراغی از هم نمی گیرند و بهانه دعوت افطاری راه خانه های یکدیگر را در پیش گیرند. همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آمارهای وقوع آسیب‌های اجتماعی نشان دهنده این است که وقوع جرم و بزهکاری اجتماعی در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا می کند. آمارها نکات بسیاری را به همراه دارند، مانند این که حتی افراد هم که درگیر آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری رفتاری هستند در روزهای ماه مبارک رمضان به احترام این ماه و آموزه‌های دینی مربوط به آن که ریشه در فطرت همه آدم‌های کشوری ما دارند، لااقل در طول این ماه از رفتارهای بزهکارانه خود دوری می کنند. از دیگر رخدادهای مربوط به ماه مبارک رمضان کاهش نزاعات و جنجالهای خیابانی است و این معنا که مردم در این ماه با صبر و حوصله بیشتر در روابط اجتماعی خود ایفای نقش می کنند. کاهش دروغ در میان روابط اجتماعی هم از دیگر رهاوردهای ماه مبارک رمضان است و آدمها به دلیل روزه‌دار بودن حتی به قیمت زیانهای مالی هم حاضر نمی شوند زبان به دروغ بگشایند و روزه اشان را باطل کنند. بیدار شدن سحری و سفره های افطاری آرمان هایی هست که روزهای کودکی از ماه مبارک رمضان در ذهن مردم باقی مانده است و یکی از عاملهایی که باعث می شود در طول ماه مبارک رمضان همه آدمهای شهر بدون توجه به میزان اعتقادات و باورهای مذهبیشان روزه بگیرند و پای سفره های سحری و افطاری حاضر شوند. همچنین شبهای قدر که در فرهنگ عامیانه به شبهای احیا معروف است، یکی از مهمترین شبهای ماه مبارک رمضان است. شبهایی که در آن آدمهای شهر و دهه ها در آن شبها راه مسجدها را در پیش می گیرند تا برای شب زنده‌داری و دعا از خدا بخواهند تقدیر همراه با خیر و نیکی برای یک سال آینده اشان رقم بزند. شبهایی که باعث می شود آدم های بی‌توجه به رقابت های پوچ و به حاصل هر روزه جهان مادی و معنویات زندگی بیندیشند و جای تلاش های بی نتیجه عاقبت به خیری را از خدا بخواهند. حسین پویا کارشناس ایرانی در رابطه با این موضوع می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان در بین 12 ماه سال ویژگی های برجسته دلچسبی داره که میتونه مایه الفت و صمیمیت و مهربونی بین ما مسلمان ها باشه. چه اینکه در این ماه بذل و بخشش زیاد، سفره های همنشینی و دست جمعی بین فامیل، خیشان، حتی دوستانی که توی مسجد حضور پیدا میکنن، نمازگزارها زیاده. به بهانه افطار دور هم جمع میشیم و یک در واقع جمع صمیمی مؤمن، هم نماز جماعت میخونیم، هم با همدیگه هم کلام میشیم و هم لقمه میشیم، که اینا همه در ایجاد صمیمیت، ایجاد ارتباط تنگاتنگ مهربانانه بین ما تأثیر چشمگیر داره. و خداوند عالم در این ماه از آذوقه ما که در واقع معمولا سه وعده غذا می‌خوردیم، اینو به دو وعده کاهش داده، سحری و افطار، که اون یه وعده اضافه رو دست بخشنده داشته باشیم و به فکر نیازمندها باشیم، سفره پهن کنیم، اطعام بدیم، مهمانی دعوت کنیم و زمینه ای رو برای ایجاد جمع‌های صمیمی در این ماه فراهم کنیم. خود سفره پهن کردن و هم غذا شدن یک زمینه تألیف قلوب و ایجاد صمیمیت و همدردی اجتماعی است که الحمدلله بین ما مسلمان‌ها با افتخار رواج داره، چه برای میزبان چه برای میهمان، خصوصا در این ماه مقدس و مبارک و علل خصوص لحظه افطار که افراد با اون طعام روزشون رو باز کنند. افزون بر این، در این ماه شبهای مقدسی هست که غالبا در دهه آخر ماه مبارک رمضان واقع شده، اون هم شبهای قدر و شبهای احیا، که در اون شبها هم ما نیایش دست جمعی انجام میدیم، تو مراکز و معابد مساجد جمع میشیم و دعاهای دست جمعی میخونیم، صفات الهی رو با حمد و ثناء دلنشین به زبان دعا، اون هم با جمعیت، با دست جمعی که حضور داریم اظهار میکنیم در محضر خداوند عالم و کل اینها همدردی ما رو نشان میده. به حال دیگران دعا میکنیم برای نیکبختی امت اسلام، آسایش، آرامش، امنیت جامعه اسلامی دست به نیایش و دعا برمیداریم. خداوند توفیق بده بتونیم از فضایل این ماه بهره‌مند بشیم و با حس نو دوستی نسبت به دیگر مسلمان ها خودمون رو در این مائده آسمانی مشارکت جدی بدهیم.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، هرچند در این فرصت اندک برنامه خانواده سالم نمیتوان از همه تأثیرات اجتماعی ماه مبارک رمضان گفت، اما همین بس که ماه که ریشه در باورهای دینی و آموزه‌های سنتی ما دارد، میتواند آمارهای آسیب‌های اجتماعی را چنان با تغییر روبرو کند که برخی برای توجیهش نتوانند از معیارهای مادی و دنیایی استفاده کنند. با توجه به اوضاع کنونی، مسلمانان بیش از گذشته به درس آموزی از ماه مبارک رمضان نیاز دارند و باید بکوشند این ثمره های عالی اجتماعی روزه را هرچی بیشتر در جامعه خود آشکار سازند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین است. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان همراه سلام بر شما. از اینکه قصد همراهی دارید تا برنامه جاذبه های ایران زمین را هم سفر باشید سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. یاران صمیمی، در برنامه امروز سفری داریم به دیدار شهر رشت مرکز استان گیلان تا با جاذبه های گردشگری این شهر آشنا شویم. از اینکه قصد همراهی دارید درود بر شما. بازارهای شهر رشت از نقاط دیدنی این شهر به شمار می روند. بازار بزرگ شهر رشت با معماری کاملا سنتی و مستحکم در بافت قدیمی و مرکزی شهر قرار دارد و کانون بخش عمده ای از فعالیت های بازرگانی استان گیلان محسوب می شود. روزانه هزاران نفر از ساکنین شهرها و روستاهای مجاور رشت برای داد و ستد در این بازار حضور می یابند. در این بازار علاوه بر محصولات متنوع کشاورزی، کلیه مایحتاج ضروری زندگی روزمره را می توان یافت. بازار سنتی رشت شامل میدان بزرگ، میدان کوچک، چهار سوق‌ها و کاروانسراها است. معماری کاروانسراها و تاقی‌های موجود در بازار رشت یکی از جاذبه‌های توریستی این بازار به شمار می‌رود که علاقه‌مندان خاص خود را دارد. سبک چیدن بسیار زیبا و دیدنی محصولات متنوع کشاورزی در این بازار نیز یکی از جاذبه‌های مهم توریستی شهر رشت محسوب می‌شود. در گوشه و کنار بازار رشت می‌توان جلوه‌های گوناگونی از زیبایی‌های فرهنگ این استان را یافت که به نوبه خود بسیار زیبا و جذاب است. بازار ماهی فروشان رشت نیز در مجاورت بازار اصلی قرار دارد و بسیار دیدنی است. گردشگران وقتی به بازار رشت وارد می شوند به دنبال خرید سوغات یا کالای مورد نظر در میان تنوعی از رنگ‌های زیبای محصولات کشاورزی، انواع ماهی و غیره ساعت‌ها به جستجو می پردازند و در کنار آن از کاروانسراهای قدیمی رشت و تاقی‌های بزرگ کوچک آن دیدن می‌کنند. در بافت 24 هکتاری بازار رشت 14 کاروانسرا وجود دارد که توسط راسته‌های مختلف به هم مرتبط هستند. این کاروانسراها در دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی به عنوان کانون‌های بازرگانی ساخته شدند. ما، شما و برنامه جاذبه‌های ایران زمین همسفر هستیم با شما دوستان خوب شنونده در رشت، شهر زیبای شمال. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. یکی از مکانهایی که صنایع دستی زیبای استان گیلان در آنها عرضه می شود، بازارهای گیلان است. بازار رشت هم محل مناسبی برای عرضه صنایع دستی منطقه است. صنایع دستی همواره یکی از محبوب ترین سوقات‌های مقاصد گردشگری در کنار سوقات‌های خوراکی بودند. استان گیلان و به خصوص شهر رشت نیز با تولید برخی از انواع صنایع دستی سعی در ارائه فرهنگ سنتی و بومی این منطقه به مسافران دارد. در این خصوص می توان به دستبافهای پشمی، حصیر بافی، مروارید بافی، چموش دوزی، چادر شب بافی و غیره اشاره کرده. در نزدیکی سبز میدان موزه گنجینه رشت که از جمله موزه های معروف ایران است قرار دارد. موزه شهر رشت سابقا خانه میرزا حسین خان کسمائی، شاعر و روزنامه‌نگار و از رجال دوره مشروطیت و نهضت جنگل بود. موزه رشت در سال 1349 تأسیس شده است. ساختمان موزه رشت دارای قدمتی در حدود 70 سال در زمینی به وسعت 700 متر مربع و با زیربنای 560 متر مربع می باشد. موزه رشت با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار مدیریت و برنامه ریزی موزه ها و نمایشگاه ها قرار گرفت و پس از مرمت اساسی در تاریخ 10 مهر 1367 بازگشایی شد. این موزه از دو بخش مردم شناسی و باستان شناسی تشکیل شده است. بخش مردم شناسی از صحنه‌های بازسازی شده از زندگی مردم و تندیس بومی گیلان تشکیل شده است. در بخش مردم شناسی موزه 19 ویترین دیواری کوچک و بزرگ بازسازی شده اند. تعداد مجسمه مرد و زن با تیپ و لباس کاملا گیلکی نیست در حال انجام فعالیت‌های نظیر سراجی، بافندگی، کوزه‌گری، ابریشم کشی و چادر شب بافی هستند. بخش باستان شناسی موزه به اشیا و آثار باستان شناسی کشف شده در نقاط مختلف گیلان به ویژه تپه‌های مارلی که رودبار اختصاص دارد. برای دیدن بخش باستان شناسی باید به طبقه زیرزمین ساختمان برویم. دور تا دور قسمت سرداب این خانه ویترین‌های تعبیه شده‌اند که تعداد زیادی اشیاء باستانی در آنها نگهداری می‌شوند. اسکلت‌های باستانی، کتیبه‌های تاریخی، گردنبندها و مهره‌های سنگی هزار ساله، سکه‌های باستانی، سنگ قبر پرنقش و نگار، سفالینه‌ها و دستسازه‌های باستانی در پشت این ویترین‌ها به نمایش گذاشته شده‌اند. جالب است بدانید که بیشتر این آثار از تپه‌های مارلی، تالش و دیلمان کشف شده‌اند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین، جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در میان آثار تاریخی شهر رج، مقبره میرزا کوچکخان جنگلی در گورستان سلیمان داراب، محله داراب، از جمله مکان‌هایی است که یادآور مبارزات مردی آزادیخواه برای حفظ ایران در برابر نفوذ استعمارگران است. میرزا کوچکخان یکی از مردان بزرگ خطه گیلان است که با ایجاد نهضت جنگل در انقلاب مشروطیت نقش مؤثری داشته. در طرح بنای آرامگاه از معماری اسلامی و سنتی بهره گرفته شده است. بنا به صورت یک هشت‌ضلعی منتظم از اشکال هندسی رایج در معماری سنتی ایران است و به مساحت 40 متر مربع و ارتفاع 9 متر ساخته شده است. عناصر تشکیل دهنده آن عمدتاً آجر، کاشی، سفال و چوب است که همگی از مصالح بومی به شمار می روند و تلفیق آن با فضای سبز درختان کهنسال اطراف بنا یادآور جنگل و متناسب با روحیات آزادمنشانه آن شخصیت مبارز است. سقف آرامگاه میرزا کوچکخان سفال پوش و در 3 ردیف دارای سرشیر است. نمای بنا با کاشی و آجر تزئین شده است. سقف بنا از داخل به وسیله چوب، گره چینی و بر بالای دیوارها 1 ردیف آیه قرآن نوشته شده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان، در نزدیکی مقبره میرزا کوچکخان جنگلی خانه او قرار دارد که یکی از جاذبه های توریستی شهر رشت است. خانه میرزا کوچکخان جنگلی رشت جزو معدود خانه های قدیمی شهر رشت با اصالت و ارزش تاریخی بسیار زیادی است. با اینکه قدمت این خانه به بیش از 200 سال میرسد، اما در واقع بخش مهمی از هویت سیاسی و تاریخی شهر رشت به حساب می آید. خانه میرزا کوچکخان جنگلی دارای 2 طبقه به صورت مستطیلی شکل است. در طبقه اول این خانه ایوان بزرگ با چندین اتاق تو در تو وجود دارد که این ایوان یکی از نمادهای اصلی سبک سنتی خانه های رشت است. در طبقه دوم نیز سالن بزرگی وجود دارد که همانند طبقه اول دارای اتاقهای تو در تو است. این خانه کاملا از جنس چوب است و در 2 طرف آن راه پله های وجود دارد. همچنین حیات کوچکی در جلوی خانه قرار دارد که شامل گلکاری ها و تندیس میرزا کوچک خان است. این سبک معماری الهام گرفته از خانه های اربابان قدیمی رشت است. همچنین در طبقه پایین نمایشگاه های برگزار می شوند و طبقه بالا نیز عیناً وسایل زندگی میرزا کوچک خان و خانوادهش به نمایش گذاشته شده است. است. عزیزان همراه، شهر رشت دارای جاذبه‌های متعدد توریستی است که مجال معرفی همه آنان نیست. استان گیلان یکی از سرسبزترین استان‌های ایران است که در جای جای آن می‌توان جنگل و پارک‌های جنگلی و فضاهای سبز را پیدا کرد. گشت و گذار در این جنگل‌ها روحیه و حال و هوای عالی و بی‌نظیری را ایجاد می‌کند و سبب آشتی با طبیعت می‌شود و روح زندگی طبیعی را در انسان بیدار می‌کند. پارک جنگلی سراوان با فاصله 17 کیلومتری نزدیکترین جنگل به شهر رشت است که یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های جنگلی استان گیلان است. این پارک دارای تنوع بالای گیاهی است که گونه‌های نادری از گیاهان در آن وجود دارد. مساحت این پارک جنگلی 1487 هکتار است. هرچند که در طبیعت سرسبز استان گیلان انواع درخت‌ها به صورت طبیعی رشد می‌کنند، بخشی از درخت‌های این پارک جنگلی مانند کاج و سرو توسط انسان کاشته شده‌اند. پارک جنگلی سراوان در نزدیکی رودخانه‌های سفید رود و سیاه رود قرار دارد و صدای دلنشین پرندگانی مانند دارگوب، قراقاول، کبک و جغد در سراسر جنگل به گوش می‌رسد. همچنین حیوانات کوچکی نظیر خرگوش و راسو هم در این جنگل زندگی می‌کنند. در این پارک جنگلی امکانات اقامتی نظیر آلاچیق و سکوهای برای چادر زدن در کنار کباب‌پز و سرویس‌های بهداشتی وجود دارد که علاقه‌مندان به طبیعت به راحتی می‌توانند ساعاتی در آن اقامت کنند. موزه میراث روستایی گیلان نیز از دیدنی‌های این پارک است. موزه میراث روستایی گیلان به عنوان موفق‌ترین تجربه ملی در خصوص صیانت از فرهنگ و معماری روستایی است و امروزه منحصر به فردترین موزه مربوط به حفظ فرهنگ و معماری روستایی در خاورمیانه است و همواره مورد استقبال گردشگران زیادی قرار گرفته است. موزه میراث روستایی گیلان اولین موزه ایران به شمار می رود و فضای متفاوت نسبت به موزه های دیگر دارد که در فضای باز دایر شده است. عزیزان همراه، با پایان یافتن وقت برنامه، گفتار خود را در همین جا به پایان می رسانیم و تا برنامه بعد و دیدار از یکی دیگر از شهرهای زیبای ایران، همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، از اینکه با برنامه‌های رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان همراه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
زشت کسی را زیبا چه نیاز است بزک داشته باشد؟ آنقدر شکم باد شد از فقر که امروز دلبند شما باد کنک داشته باشد. می ترسم از آن روز که در نامه اعمال پا تا سر ما دود و کلک داشته باشد. وقتی که مگس ساکن کندوگ عسل شد، باید که عسل هم شکرک داشته باشد. آدم به خدا باز کمی وسوسه دارد، برجی بر میدان ونک داشته باشد. حالا که جوانیم ولی عیب ندارد، آدم سر پیریش کمک داشته باشد. اینها همه شوخی است، فقط لقمه نانی کافی است اگر چند کپک داشته باشی. قصص الانبیای ثعلبی از مجموعه کتاب‌هایی است که در کنار داستان‌های عرفانی و عبرت‌آموزش